أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در فرض سوم بود که طلب به مجموع وجودات تعلق گرفته است، نه به جمیع وجودات، نه به صرف الوجود. تارتن طلب به صرف الوجود تعلق میگیرد که صرف الوجود یتحقق به اول وجود و ینتقض در نهیش به اول وجود و اخرى به جمیع وجودات که عام استقراقی میشد، شبیه عام استقراقی، یا به فرما اطلاق شمولی و اولی اطلاق بدلی میشه نتیجهش. و ثالثتن طلب مجموع خورده است، مجموع را اعتبار کرده شیء واحد، امر را متعلق کرده به مجموع یا نهی را متعلق کرده به مجموع. مجموع این سیگارها را بکشم یا مجموع این سیگارها را ترک کنم. عنوان مجموع عام مجموعی دیگه، یه عنوانیه که یتحقق به اتیان همه مصادیق، یک امتثال بیشتر نداره در ناحیه امر به اینه که همه افراد را بیاری، و در ناحیه نهی هم یک عصیان نداره، اون یک عصیان هم بینه که همه را باز بیاری. امتثالش بینه که امتثال واجب بینه که همه را بیاری، عصیان نهی بینه که بله ترک بکنید، فرد اخیر را هم ترک بکنید. اسیانش به فعل فرد اخیره. اگر فعل فرد اخیر را آوردید اسیان میشه، وگرنه اون سیگارا رو بکشید تا یکی مونده اسیان نشده. اسیانش به اتیان فرد اخیره. این عرضم به خدمت شما خاصیت تعلق امر به مجموع یا تعلق نهی به مجموع. خب حالا در محل بحث ما اگر شک کردیم که این فرد هست یا نه چی می شود؟ اگر شک کردیم مجرای براءت در عام مجموعی، مجرای براءت هم در امر هم در نهی. چرا؟ چون شک در فردیت برگشتش به اینه که آیا این را هم در اون مجموعه لحاظ کرده، تکلیف را روی اینم آورده یا نیاورده. شک داری این سیگاره یا نه، این بر میگرده به این که اون وجوبی را که آورد گفت بکش همه سیگارا را در ضمن اون همه، این را هم تصور کرد یا نه این سیگار نبودی را تصور نکرد. ترک کن همه سیگارها را، آیا در وقتی گفت ترک کن همه سیگارها را این را هم در مجموعه لحاظ کرد اگر سیگار باشه، یا لحاظ نکرد؟ شک بر میگرده به تکلیف زاید. شک در تکلیف زاید مجرای براءت هست. شک الله اکثر اونایی که قطعا سیگارن اونها تحت تکلیف رفتن قدر متیقن، اون یکی مشکوکه آیا تحت تکلیف رفته یا نه، براءت میگه که تکلیف زاید است و اون تحت تکلیف نرفته است. اینم تعلق امر به مجموع که عرض کردیم ثمره‌ای در شریعت نداره. فرض چهارم که ثمره داره و مرحوم آخون ترک کرده و خوب بود که متعرض می شد، اینه که طلب تعلق بگیرد به امر متحصل از امر آخر، طلب تعلق بگیرد به امر متحصل از امر آخر، مثل این که در باب طهارت می گویند طلب تعلق گرفته به طهارت، کن طاهرا، ان الله يحب المطهرين، طهارت امر متحصل است از وضو، از غسل، از تیمم، متعلق طلب امر متحصل از اموری باشد. حالا طهارت امر متحصل تکوینی بعضیا میگن، بعض میگن اعتباری، در مقابل مرحوم آقای خویی که فرمودن نه طهارت عنوان همی وضویه، کن متطهرن توضأ اغتسل، عنوان خودی افعال نباشه، متحصل از این افعال باشه. اگر طهارت متحصل از این افعال است، داخل مثالش داخل بحث ما می شود. شک می کنیم مثلا آیا در مسح رجلین ترتیب شرط است یا نه، شک ما در این که ترتیب شرط یا نه بر می گرده به این که آیا این افعال بدون ترتیب محصل طهارت هستن یا نه. اسم اینو میگذارن شک در محصل. حالا این شعبه حکمیه بود، شعبه موضوعیش هم خودتون مثال میتونین بزنید. ترتیب شرط بین یمنا و یسرا، شما شک دارید که آیا ترتیب را مراعات کردید یا نه. اگر ترتیب را مراعات کرده باشید طهارت متحصل شده، اگر مراعات نکرده اید طهارت متحصل نشده. شک در محصل، آیا عمل شما محصل هست این متحصل را یا محصل نیست. معروف و مشهور در شک در محصل اشتغال است. اونایی که بحث حضور را خوندن دیدن دیگه. شک بکنیم در بعضی از افعال وضو، در بعضی از افعال غسل، این شک بر میگرده به شک در محصل، و شک در محصل مجرای اشتغاله. مرحوم آقای خویی قبول نداره، میگه شک در محصل نیست، میگه مجرای براعته. ایشون در باب وضوع غالبا براعتیه، عند شک، مشهور احتیاطیه. فرض چهارم، طلب تعلق گرفته است به متحصل از شیئی یا اشیایی. اگر شک کردیم که آیا متحصل حاصل شد یا نه، اینو اسمش میگذارن شک در محصل، شک در محصل مجرای اشتغاله. چرا؟ چرا مجرای اشتغاله؟ به خاطر این که در موارد شک در محصل تکلیف معلومه، در تکلیف شک ندارید. شما تکلیف داری که نماز را معطاره بیاری، تکلیف داری که متطهر باشی، و ان کنتم جلو من فطهرو، تکلیف روشنه. اگر شما یه غسلی کردی شک داری که آیا درست انجام دادی یا درست انجام ندادی، جای قاعده فراق نباشه ها، شک داری درست انجام دادی یا نه، شک در فراق ذمه داری، شک داری که آیا کن متطهرن را امتثال کردی یا نه. کن متطهرن تکلیف روشنه، این قاعده تو ذهنتون داشته باشید، هرگاه شک در اشتغال باشه اونجا مجرای براءت، براءت جاری میکنی. هرگاه اشتغال معلومه، شک در براءت داریم، براءت ذمه، اونجا جای احتیاطه. الان اینجا ما اشتغال معلومه، کن علا طهارتن، کن علا نورن، نور را برای خود ایجاد کن. شک در براءت ذمه، یه وضوعی را شما گرفتید، شک دارید که آیا این محصل نوره یا نه، شک در براءت ذمه. کلما کان شک فی الاشتغال فهو مجرى البراءه، و کلما کان شک فی البراءه کان مجرى الاشتغال. متوجه اشتغال ها معناش فرق میکنه، لفظاش بله قشنگه ولی خب معناش با هم فرق. مرحوم آخون در بحث عمو سی و عم یه تفصیلی داده که حقم همون تفصیله. مرحوم آخون در بحث سی و عم فرموده اون متحصل ها اون عناوین دو قسمن، تارتن اون متحصل وجودش علاحده، یه وجود داره محصل، یه وجود آخری داره. که غرض مشهورم از شک در محصل همینه، مثل وضو که میگن محصل نوره، الوضو او علی الوضو نور علی نور، افعال یک وجود دارن، نور یک وجود داره، افعال در خارجن، نور در قلب متوضع. مثلا ما در بحث وضو گفتیم بعید نیست همین جور باشه، چه میدونیم عالم را که ما اسرارشو نمیدونیم، چه عیبی داره وضو آدم بگیره تو قلبش نور تکوینن ایجاد بشه. الان علم جدید چیزایی رو ثابت کردن، میگن نمیدونم روی بله مقابل آب ذکر بگی، خدا بگی، آواز بخوانی، آبی حالت داره، چیزای بد و رکیک بگی آبی حالت دیگه پیدا میکنه. اونام یک مرتبه از شعور را دارن. حالا چه عیبی داره آدم همی که وضو میگیره و به قصد قربت تقرب الالله همی اعمال سبب بشه که در قلب انسان نوری پیدا بشه. عوام و ناسم شاد در ایجاد از ما جلوترن که میگن وضو گرفتم نورانی شدم، احساس نور میکنم، خیالات نیست، یه واقعیته که انسان وضو بگیرد احساس نورانیت بکند. بعضی وقت شبهات که آقا چه ربطی بین وضو و نور، شبهات تو ذهن انسان تجلی میکنه، نمیگذاره احساس بکنه، ولی در قلب عموم مردم، عوام مردم اون شبهات نیست، میگه نه احساس نورانیت میکنه. بعد از اهل دل پرسید که اونایی که اهل دلن و که وضو میگیرن، غسل میکنن، نورانیت پیدا میکنن. حالا نه، در روایت هم داریم که انسان گناه میکنه یک تیرگی بر قلبش، ظلمتی بر قلبش عارض میشود، بعد توبه که میکند اون ظلمت و زنگار از بین میره. چه عیبی داره حالا آدم وقتی هم میخوابه، وقتی هم محدث به یک حدثی میشد، کار بله کار بدی میکنه، بله یه ظلمتی در قلبش ایجاد شده، حالا که وضو میگیره وضو مثل توبه اونجا باشه، وضو گرفتنم برای خدای دیگه، وضوی قربت الله، اون کدورت را، اون ارزم به خدمت شما ظلمت را از بین ببره. بعید نیست. قدیما یه خوردم برای ما سنگین بود که مثلا چه ارتباطی بین وضو و نور قلب، اینا مثلا حرفای عوام الناسیه، ساده دلیه، همینه که الان هم تو ذهن شما بعضن هست که ما را متهم میکنید در دلتون که اینم ساده دل شده، ولی نه، ما اون مرحله ساده دلی رو گذراندیم، بله مرحله شبهات رو هم گذراندیم، حالا داریم باورمون میشه که همینجور هم هست دیگه. آدم پا به سن میذاره یه چیزایی که قبلا باورش نیست، اما اون مردم هم همینجوره، یه چیزایی را که باورش نیست بر اثر تجربه آرام آرام باورش میشه تا جوان و هست. بله اینم بد حرفی نیست، هرچه انسان به مرگ نزدیکتر میشه اون شبهاتش کمتر میشه. خب بله ایمی نداره. بله خدا رحمت کنه، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری میفرمود ما هنوز اون ذهن عوامیمون باقی مونده، یک هنره که انسان در کمال محقق بودن، عالم بودن، اون باورهای لطیف و فطری هم که نسلن بعد نسل به ما رسیده، اون باورهای زمان سبابت که کارا به دست خدایه، خدا میتونه کار بکنه، بله زمام امر به دستویه، همون در ذهنش بمانه و با همونها زندگی بکنه که زندگی با صفاییه. ما هم دیدیم بعضی ها پیر مردا که همون اعتقادات را دارن، خیلی هم خودشون آدم های با صفایین، زندگی با صفایی دارن، زیبا زندگی میکنن. شبهات انسان را مضطرب میکنه، زندگی آدم را کدر میکنه، صفا و صمیمیت و زیبایی را از بین میبره. بتونه انسان اون عقایدش را حفظ بکند، بله بسیار کار خوب. خب مقصود اینه که بعض اینایی که فرمودن وضو محصل است، خب وضو یک وجود است، مرحوم آخوند میفرماید نور یک وجوده، اون وجود دوم که متولده متعلق تکلیفه ابهام نداره، تکلیف بیانش تمامه. محصل که وجود آخره شک در فراغه. قسم ثانی اینه که نه، اونی که متحصل از این هست وجود آخری نداره، موجود به وجود همین محصله. مثالی که مرحوم آخون اونجا زده، عنوان ناهی عن الفحشا، نماز را که طلب کرده برای اینه که مثلا ناهی عن الفحشا را حاصلش بکنید، مطلوب فرض بکنید، حالا مطلوب ناهی عن الفحشا، اونو مولا دوست داره. او ناهی عن الفحشا به چی محقق می شود؟ به نماز. ولی وجود او با وجود نماز دوتا نیست، همین که نماز می خونی هم نماز محقق می شود، هم ناهی عن الفحشا محقق می شود، به یک وجود هر دو محقق می شود. مرحوم آخوند در بحث سعی و عم فرموده در جایی که وجود واحد است اگر شک کردی در محصل جای براءت است، اگر شک کردی نماز درش سوره جز هست یا نه، ولو نماز محصل ناهی عن الفحشای او را ایجادش میکنه، ولی باز اینجا مجرای براءته. چرا؟ چون در حقیقت شک در محصل برمیگرده به شک در متحصل. در حقیقت شما شک داری این که واجب است ایجاد کنید ناهی عن الفحشا را، این حقیقت را، این حقیقت منبسط بر نماز معصوره یا نه حقیقتی که منبسط است متحقق است با نماز معصوره. شک شما همینجوره، خوب تأمل بفرمایید، شک شما در وجوب سوره و عدم وجوب سوره برگشتش بینه اون اناهی عن الفحشا را که واجب کرده، اناهی عن الفحشایی که همون وجود نماز بلا سوره است، یا اناهی عن الفحشایی که وجود نماز بلا سوره است. شک در مقدار اناهی عن الفحشای، اون اناهی، اون حقیقت اناهی که عبارت است از وجود نماز معصوره یا از وجود نماز بلا سوره. شک بر میگرده در مقدار متعلق. واجب است، فرض بکن اینجوری نیست، واجب است اناهی عن الفحشا، یعنی واجب است محقق کنی وجود نماز بلا سوره را، یا نه واجب است ایجاد کنی نماز معصوره را. شک در مقدار متعلق داریم، اون اناهی که موجود می شود، ناهی که موجود می شود به صلات معصوره، یا ناهی که موجود می شود به، نه اینکه یه وجود بیشتر نیست، در همون یک موجود، در سعوزیق همون یک موجود ما شک داریم. دو وجود نیست که بگید یکیش معلومه یکیش مشکوکه، یک وجود بیشتر نیست، اون یک وجود مشکوکه، مردد بین اقل و اکثر. اون حقیقتی که از من میخواهد، نمیدانم، اون حقیقتی است که به نماز معصوره وجود پیدا میکند یا نماز بلا سوره. نه نه مرتبه‌ای در کار نیست، اصلا فرض من ناهی عن الفحشا یک مرتبه بیشتر نداره، یک مرتبه، یه واقعیت بیشتر نیست، همون واقعیت مردد است بین وجود اقل و وجود اکثر. نسبت به وجود اقلش یقین دارم، اون مقداری که ناهی عن الفحشا است صلات بلا سوره و یقینا واجب شده، اون مقدار از وجود ناهی عن الفحشا زاید از او را شک دارم که آیا واجب شده یا نه، داخل در اقل و اکثر می شود. تحصل شک در محصل مجرای براءت است یا اشتغال، اگر محصل و متحصل دو وجود باشند مجرای اشتغال است، چون متحصل روشنه دیگه، ربطی به اون نداره دیگه، میدونن نور را گفته ایجاد کن، نور را ایجاد کن. نه، محصل تکلیف نداره، اونا محصلن، اونها مولد متعلق تکلیفن، خودش تکلیف نداره، متحصل واجبه، اون محصلش هست. فرض کردم، گفتم واقعیت نیست، فرض کردیم از ما طلب کرده ناهی عن الفحشا را، نه نماز را، اونجا فرض کلام. نه، ما به امر محصل نداریم، محصل از با مقدمه یا امر غیری خودش دا اگر داشته باشه، نه امر نفسی، امر غیری که براءت نداره که، امر غیری عقاب نداره که براءت جاری کن. خب اینجور فرمودن در بحث سی و عم درستم هست، اگر محصل و متحصل دو وجود است متعلق تکلیف روشنه، اگر یک وجوده همون متعلق تکلیف، چون یک وجوده پس همون متعلق تکلیف روشن نیست. این وجود چقدریه؟ وجود اونقدریه یا وجود اینقدری؟ خب هازا تمام الکلام در شبه موضوعیه، بحث در شبه موضوعیه تمام شد. در حقیقت اگر شبه شبه موضوعیه شد، یه شبهی بود که شیخ انصاری القا کرد، مرحوم آخون شبه را در بعض فروز پذیرفت، در بعض فروز نپذیرفت، ما با اضافه کردیم اینجور شد تحصله در شبه موضوعیه. اگر قسم اول باشه که فرضیه، احتیاط لازمه. اگر فرض اخیرم باشه، تعدد وجود باشه، احتیاط لازمه. اما در سایر فروز احتیاط لازم نیست. ثم مرحوم ناینی در لباس مشکوک، رساله لباس مشکوک، یه بیانی دارد در شبهه موضوعیه، تفصیلی داره که کجا کدام شبهه موضوعیه مجرای براءت، کدام شبهه موضوعیه مجرای براءت نیست. ما کدامش رو معین کردیم، گفتیم قسم اول باشه مجرای احتیاط، قسم اخیر مجرای احتیاط، بقیه مجرای براءت. مرحوم ناینی یه طرح دیگری را ریخته، یه بیانی داره، در اون بیان مشخص کرده کدام شبهه موضوعیه مجرای براءت است، کدامش مجرای احتیاط است. این بیان را به نحو ملخص مرحوم آسد محمد باقر آورده، چون بیان خوبیه، نکته داره. ما اینو تو نوشته آوردیم و بیانش میکنیم. مرحوم ناینی در این بیان به ما یک ضابطه ای داده و اون ضابطه اینه، ضابطه ای داده و اون ضابطه را هم تطبیق کرده. اما ضابطه گفته آقا هرگاه شک داری در چیزی که مستتبع تکلیفه، تکلیف را به دنبال میاره. شک در چیزی که یستتبع تکلیف مجرای براءت است، و هر کجا شک کردی در چیزی که تکلیف را آورده، از شک فی ما یستتبع تکلیف، یک هو اضافه شد، اونجا مجرای اشتغاله. ما اوجور گفتیم، ما گفتیم هرگاه شک در اشتغاله مجرای براءته، هر جا شک در براءته مجرای اشتغاله. ایشون آمده ایجور باز گفته کل ما کان شک فی ما یستتبع تکلیف مستتبع تکلیفه. شک داری در چیزی که اون چیز تکلیف رو میاره، اونجا جای براءته. اما اگر شک داری در یک چیزی که تکلیف قبلا اون رو آورده، حالا در شک داری، مجرای اشتغاله. این ضابطش. بعد تطبیق کرده، تطبیقش بیان لطیفیه. در مقام تطبیق فرموده که ما در شک ما در تکالیف ممکنه از یکی از این سه جهت باشه، یا از جهت متعلق، یا از جهت موضوع، یا از جهت شرایع. شک در تکلیف شبه موضوعیه، شک در تکلیف به شبه موضوعیه ممکن از نهایی متعلق باشه، ممکن از نهایی موضوع باشه، ممکن از نهایی قیود و شرایط باشه. فرموده اما از نهایی متعلق، فرموده که شک در تکلیف از نایه متعلق که معنا نداره، در متعلق شک بکنی معنا نداره، شک بکنی در تکلیف از نایه شک در متعلق، شک در متعلق معنا نداره. آدم داره نماز میخونه شک معنا نداره دیگه، نماز میخونه دیگه. مگر بعد از فراق، شک بعد از فراق هم محل بحث ما نیست، موضوع قاضی فراق. شک در حال عمل معنا نداره که شک بکنی در حکمت از نای شک در متعلق، مگر متعلق از امور تولیدی باشه. شک در متحصل مثل مثلا قتل، مرحوم ناینی فرمده قتل از امور تولیدیه، متولد از چیه؟ متحصل از چیه؟ از فری اوداج مثلا، از تیر زدن به مخش مثلا، به قلبش، اینا مولد قتلن. فرموده شک که در متعلق وقتی تصور می شود که متعلق از امور تولیدیه باشه. شک می کنی که آیا متولد شد یا نه، از چه باب؟ از باب شک در مولدش داری، شک داری تیر به قلبش خورد یا نه، پس شک می کنی قتل محقق شد یا نه. شک که در متعلق معنا ندارد الا در متعلق تولیدی، و در متعلق تولیدی اون قاعده، اون قسم دوم قاعده منطبقه، الشک فی ما یستتبعه التکلیف، در متعلقات تولیدیه اصل تکلیف را میدانید، میدونید قتل مثلا واجبه، تکلیف مشکلی نداره. این که میری تیر میزنی، میری نمیدونم شمشیر میزنی، او را یستتبع این تکلیف، اون مولد را یستتبع تکلیف. و شک داری این مولد شما کارساز شد یا نه، باید احتیاط بکنی. شک در مولد، شک در ما یستتبعه تکلیف بالمتولده، یعنی تطبیق اول. شک در محصل، شک در چیزی که یستتبعه تکلیف، تکلیف به چی رو دنبال آورده؟ تکلیف به متحصل. و الا اگر تکلیف به متحصل نداشتی معنا نداره، شک دارم کشت یا نه، خب شک داشته باشه اثری نداره. دغدغه شما که آیا ای تیر من کش یا نه، ای ضربه من کش یا نه، دغدغتون از باب اینه که قتل واجب شده، شک داری در چیزی که یستتبعه تکلیف، شک داری که آیا این مولد اون متعلق هست یا نه. اینجا فرنده جای قاعده اشتغاله، این شک در متعلق. شک در متعلق فرموده معنا ندارد الا متعلق تولیدی. شک در متعلق تولیدی هم برش منطبق می شود جزء دوم اون قاعده، الشک فی ما یستتبعه التکلیف، این در متعلق. فرموده که احکامی که متعلق دارن باز دو قسم، تارتن متعلقشون متعلق ندارد، به نام متعلق المتعلق، نه دیگه متعلق ندارن. مثل مثلا حرمت کذب، حرمت کذب، حرمت حکم است، متعلق کذب، کذب دیگه متعلق نداره. حرمت کذب به خلاف مثلا وقوف واجب است، وقوف به عرفه، وقوف متعلقه، این خودش باز متعلق داره، وقوف به عرفه. حرام است افاضه از عرفه قبل غروب شمس، افاضه حرامه، متعلقم داره. فرموده که احکامی که متعلقشان متعلق ندارن هیچ، همین بود که گفتیم. و اما احکامی که متعلقشان متعلق داره، اونا جای شک هستن، باز شک پیدا می شود. واجب است وقوف به عرفه. شما گاهی در وجوب شک می کنی، از چه بابی؟ از بابی که نمی دونی این مکان عرفه است یا نه. شک در متعلق المتعلق. وقوف خودش معنا نداره شک کنی، ولی در متعلق و متعلق میتونی شک کنی. شک داری که اینجا عرفه است یا نه، پس شک داری واجب وقوف یا نه، شبهه موضوعیه اینجا مصداق پیدا میکنه. فرموده در متعلقاتی که متعلق دارن باید تفصیل داد، در شبهه موضوعیشان باید تفصیل داد بین شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه. در شبهه وجوبیه اشتغال جزء دوم اون قاعده است، در شبهه تحریمیه براءت جزء اول اون قاعده است. ببینید همینجوره یا نه؟ گفتم لطیف صحبت کرده آرمانم در میابید. واجب است وقوف، تکلیف روشنه، وقوف به عرفه واجبه. الان شما شک داری اینجا عرفه یا نه، این دغدغت از باب چیه؟ از باب اون تکلیف واضحه، واجب است وقوف به عرفه، واجب شده وقوف به عرفه، اون اشتغال واضحه. اون میگه آقا در عرفه، در عرفه وقوف کن، چون میگه در عرفه وقوف کن، شما شک داری که اینجا عرفه است، پس مجزیه، عرفه نیست پس مجزی نیست، این شکتون رو تکلیف سبب شده، دغدغتون منشأش. الان رفتی او برای جبل الرحمه، شک داری اینجا عرفه ای یا نه، این دغدغتون از باب چیه؟ از باب یه تکلیفی آمده واجب وقوف، شک دارم اینجا عرفه یا نه، مبادا عرفه نباشه پس تکلیف اسیان کرده باشه. این شک شما، شک شما را یستتبعه تکلیف. در شبهه وجوبیش گفته احتیاط باد کرد، چون اونجا را یستتبعه تکلیف. و اما در شبهه تحریمیه گفته که نه، براءت، حرام است افاضه از عرفات، یه جایی دم غروب، نه الان دم غروبم نه، و همون وسط بین الزوال و الغروب. شک داری که آیا اینجا از عرفه هست که افاضه من حرام نباشه، کوله بارت برداشتی میگیم بریم تا اون لب عرفه که وقت غروب شد فورا دیگه راه بیفتیم، یه جایی رسیدی شک داری از عرفه یا نه. اگر از عرفه حرام نیست افاضه و اونجا میتونی اونجا بمونی، و اما اگر از عرفه نیست حرام است افاضه. گفته اینجا شما شک داری حرام افاضه، نه شک فی ما یستتبع التکلیفه، شک داری اینجا عرفه یا نه؟ یعنی شک داری که آیا عرفه پس افاضه حرامه، شک داری فی مایست تطبعه التکلیف، اگر عرفه نیست یستطبعه التکلیف، عرفه هست لا یستطبعه، گفته اینجا جای براءته. در متعلق المتعلق تفصیل داده بین شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه. و اما در موضوع هازا ما یتعلق بالمتعلق که حالتش اینجوریه دیگه، تولیدی باشه نباشه، متعلق داشته باشه نداشته باشه. و اما نسبت به موضوع تقسیم کرده، فرموده که موضوع تارتن جزئیه و اخرى کلیه. موضوع جزئی مثل چی؟ مثل این که فرموده نماز بخوان به سمت قبله، به سمت قبله، قبله جزئیه دیگه. شما الان شک داری که آیا اینجا قبله است یا نه، باید احتیاط کنی. نماز بخوان به سمت قبله، گفته تکلیف روشنه. اگر شک داری اینجا قبله یا نه، اینجا یستطبعه تکلیفه، باید احتیاط بکنی. حالا نمیخبری نه، ولی او که بیان کرده، اگر جزئی بود فرموده شک فی ما یستطبعه تکلیفه، باید احتیاط کنی. و اما اگر کلی بود، کلی رو باز دو قسم کرده، گفته کلی تارتن صرف الوجوده، گفته وضو بگیر با آب صرف الوجوده دیگه، و اخرى جمیع الوجودات، گفته اکرم هر عالمی را. در صرف الوجودن باز گفته دو قسمه، صرف الوجود تارتن شک داریم که آیا این یه مصداق واحدیه، یه فرد واحدیه، شک داریم این مصداق صرف الوجود هست یا نه، یه مایه اینجا هست شک دارم آب هست یا نه، منحصر به همینم هست، فرموده اینجا جای براءته. چرا؟ چون اگر آب باشه واجب وضو گرفتن به آب، اگر آب نباشه وضو واجب نیست، تیمم واجبه. شک دارم فی ما یستطبع التکلیف. و اما اگر نه، یه فرد از آب هست یه فرد دیگه از مایع، نمیدونم آب یا نه، گفته با این مشکوک نمیتونی وضو بگیری. چرا؟ چون در مشکوک شک فی ما یستطبعه تکلیفه، چون یکی آب دارم پس تکلیف مسجله. وقتی یک آب اول هست امر به وضو مسجل شد، امر به وضوی به آب، چون یک آب که دارم. دومی مایه شک دارم که آیا آب یا نه، اینجا شک فی ما یستطبعه تکلیفه، نمیتونی با این، شک داری آب یا نه، با این نمیتونی وضو بگیری، باید احتیاط کنی با اون وضو بگیری. و فرموده اگر موضوع ما علا نحو صرف الوجود نبود، شمولی بود، جمعی وجودات بود، مثل اکرم کل عالمین، بعد شک کردی عالمه یا نه، اینجا جای براءته. چرا؟ چون شک که در هر فردی شک فی ما یستطبع التکلیفه، اگر یه عالمه فوجبه، اگر عالم نیست فلا یجب، شک فی ما یستطبعه. اینم شک در موضوع تمامش بکنیم. شک در شرود و قیود هم گفته شک در شرود و قیود همیشه شک در ما یستطبعه، شک داری مستطیعی یا نه، پس شک داری تکلیف داری یا نه، شک فی ما یستطبع التکلیفه. شک داری بالغی یا نه؟ پس شک داری فی ما یستتبع التکلیف. گفته شک که در شروط و قیود همه جا همیشه، شک در ما یستتبع. اینه که ضابطه برای شما بیان کرده، ضابطه‌رم تطبیق کرده. شبهه موضوعیهی که شک در ما یستتبع التکلیف باشه براعت، مثل خیلی از این مثالایی که گفتیم، شبهه موضوعیهی که شک فی ما یستتبع التکلیف باشد احتیاط، مثل خیلی از این مثالایی که گفتیم. نگاه کنید اگر مطلب قلمبه سلمبه بود، مرحوم آسد محمد باقر رو نگاه کنید، همین حرفا را نه با این بیان باستری که ما گفتیم، با یک بیان کم مندمجی بیان کرده. نگاه کنید تا روز شنبه ببینیم حرف مرحوم ناینی کجاش درسته کجاش نادرسته.